أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله 13 می فرمایند اذا ظهر فی مال المضاربه ربح کانت زکات رأس المال. مع بلوغه علی رب المال و کذالک العامل اذا بلغ حصته زکات و رأس المال. لیکن لیس له التعدیه من العین الا بإذن رب المال او بعد القسم من ماله. مسئله فی الجمله واضح هست و این که اگر کسی مضاربه بکند با یک کسی بگوید پول مال تو، کار مال من، و اون چه سود کردیم مثلا نصف اون مال تو، نصف اون مال من، به این میگن مضاربه و عقد جائز و و در روایات دلیل داریم و در فقه هم کتاب فقه کتاب مضاربه داریم و اشکال در این مسئله نیست. حالا اگر کسی مضاربهش مضاربه مثلا گندم باشه، خب 144 من گندم برای این سود کرده است، مثلا 144 من گندم هم برای اون صاحب مال سود کرده، خب همه اینها چون که تجارت کردند مستحب است که اون عامل زکات بده، مستحب است اون صاحب مال هم زکات بده. تا اینجا هم مسئله واضحه. چنانچه زکات واجبم نداره، چون اگر یادتون باشد در زکات واجب گفتیم باید کش کرده باشد و 144 من گندم از کش برداشته باشد. مگر یک کسی مضاربه در کشت بکنه، که این رو مرحوم سید اینجا نیوردند و اون این که بگوید زمین آب مال تو برداشت و زحمت ها مال من و اگر سودی کردیم نش مثلا حالا دیگه اون سود را بناگذاری بین عامل و بین صاحب مال باید باشه، گاهی مثلا میگن نصف، گاهی میگن سولز، گاهی میگه دو سولز مال من یه سولز مال تو، به عکس تعیین نباید بکند، باید همون نصفی سولزی امثال اینها. حالا این از زراعت 144 من گندم اون عامله پیدا کرده، اما اون صاحب مال 144 من گندم ندارد یا به عکس؟ هر کدام که 144 من گندم دارند زکات باید بده، زکات واجب. چرا؟ برای این که این گندم ها از تجارت پیدا نشده، از زراعت پیدا شده. گاهی زاره مالک رب الماله، گاهی زاره یه نفر دیگریست که این زمین را مثلی که اجاره کرده مضاربه کرده. در مسئله ای که مرحوم سید اینجا دارند و اون این است که اگر 144 من گندم تو تجارت این آقا برد، یعنی رأس المال مال کسی دیگه، عامل این آقا، اما تجارت مثلا گندم کرده، تجارت خرما کرده و امثال اینا. حالا 144 من گندم داره، باید زکاتشو بده، چنانچه اگر رب المال این 144 من گندم رو داره اما اون عامله 144 من گندم رو نداره، مثلا مضاربشون این بوده دو سولس مال زاره یک سولس مال عامل، یک کدام باید زکات بدن دیگری نه. می فرماید اگه بخواد زکات بده باید به اجازه هم دیگر باشه، اگر او بخواد زکات بده یعنی عامله باید با اجازه رب المال باشد، اگر رب المال بخواد زکات بده باید با اجازه او باشه، مگر اینکه قسمت کرده باشه. و حق تصرف در این مال را، در این مال المضاربه را نه عامل دارد نه رب المال. اما مسئله اینجاست که اگر مضاربه مثلا نصف کرده باشن و الان اون سود حاصل موجوده علی نحو شرکت حقیقیه هم موجوده و این بدون اجازه دیگری تصرف در این مال کرد، یعنی خود قسمت کرد. آیا میتواند یا نه؟ خود زکات مالش رو داد برای اینکه میدانست که زارعه یا اون رب المال زکات نمیده. اینم قبل از قسمت زکات مال داد. ظاهرن باید بگیم طورینی. چرا؟ برای خاطر این که در باب شرکت اینجوریست که کل واحد اینها تصرف در مال میتواند بکنه، البته با اجازه یک دیگر. اگر دو نفر با هم شریک باشند خب اون میتوانه در مغازه اشتکار بکنه، اونم میتوانه بیاد در مغازه اشتکار بکنه، او مستقلن اما شرکت، اون هم بدون اجازه او اما شرکت. خب این جایزه دیگه. تصرف در مال و شرکت برای شرکا، خب اگر چنین باشد ما نحن فی هم همینه. و اون این است که در این مضاربه هم عامله هم صاحب مال شریکم، سودی هم پیدا شده. همین جور که تصرف تو اصل مال میتونه بکنه، تصرف در سود هم میتواند بکنه. آقا مرحوم سید میگن نه، ظاهرن وچی نداشته باشه. همین مثالی که میزنم، دو نفر در یه مغازه با هم شریکن، خب اون شرکت اختزا میکند این که هر دوی اینها در این مغازه میتونن کار بکنن. او کار میکند مستقلن، دیگه اجازه خصوصی در خرید و فروش و امثال اینها نداره. اصلا معنای شرکت همینه. اونم کار میکند بدون اجازه خصوصی. چر سال حساب میکنند، اگر سودی دارند با هم نصف میکنند. در مضاربه هم همینطوره. با هم قرار داد کردن، زمین مال تو، آب مال تو، کشت مال من، زراعت مال من، سود نصف. ولی الان سود اومده نصف. 144 من گندم برای این، 144 من گندم برای او موجوده و بالا. خب همین رو که تصرف در اصل مال میتوانسته بکنه، تصرف در برداشت زکات هم میتواند بکنه. ولی مرحوم سید میفرمایند که و کاند رأس المال لکن لیس له تعدیه من العین الا باذن رب المال او بعد القسمه من ماله. نه حالا شما تفسیر به رأی نکن، تفسیر به اونجور که در عبارته، تفسیر عبارت بکن. یک کسی مضاربه میکنه با یک کسی، میگوید که زمین مال تو، آب مال تو، کشت و مواظبت و زراعت مال من، هرچه پیدا شد نیست. این مضاربه. حالا الان 140 انسار روی او گذشته است و 144 من گندم این و 144 من گندم اون پیدا کردم. مرحوم سید میگه اگه میخواد تصرف در این مال بکنه باید با اسم باشد یا بعد قسمت باشد. میگیم چرا؟ 144 من گندم مال اینه. همینجور که تصرف میتونه قبلن در زراعت بکند، اونم تصرف در مال بکند، مثلا مالشو بفروشد، همینطور هم الان میتوانن کل و واحد زکات بدن. و اما این که اجازه بگیره از دیگری، به چه دلیل اجازه بگیره؟ اصلا ذات شرکت، ذات مضاربه اینه که کل و واحد بتوانن تصرف بکنن در مال. چرا؟ چرا نمیتونه؟ نمیخواد که بفروشه، میخواد قسمت خودشو برداره. خب همین جوری که قبلا سن مقدر مغازه اون کار میکرد، ناهارشو میخورد، ناهارشو برمیداشت میخورد، اون یکی هم فردا در مغازه کار میکرد، ناهارشو برمیداشت میخورد، الان هم میخواد زکات بده، اون زکات میده، اونم میتوانه زکات بده. همینجور که تصرف میتوانست بکند در مال، تصرف میتواند بکند در سود و من جمله تصرف بکند در زکات دادن. چرا؟
شعر میگه دیگه، میگه تو مال موشا نمیتونه اصلا بدون رضایت دیگری تصرف کنه.
مثل همین مقاضیه که عرض میکنن، چجور در حالی که شریکن کل و واحد میتوانن تصرف خصوصی در کارها بکنند بدون اینکه اون چیزهای خصوصی را از دیگری اجازه بگیره. نه حالا اون که بحث ما نیم، نمیخوایم بگیم که اصلا تجارت رو به هم بزنه، معنای شرکت رو به هم بزنه. معنای شرکت یعنی هرچه این مغازه سود کرد، نصف این مال این، نصف مال اون. اما در تصرفات در شرکت آیا شرط است که تصرفات خصوصی او به اذن او باشد، او به اذن او باشد یا نه؟ ذات شرکت اختزام کند او همه کاره در این مال، اونم همه کاره در این مال بدون اجازه یک دیگه. خب در زکات دادنش هم همینه. الان 144 من گندم داره، دیگه اجازه اون آقا لازم نیست. تو این 144 من گندم را خودش زکات میده، مخصوصا این که میبیند اون زکات نمیده، اون دور سر میگردونه، امروز و فردا میکنه. این از همون مال زکات مالشو میده، پس عامله مثلا زکات داده، زارعه نداده، زارعه زکات داده، عامله نداده.
فرق داریم که اگر دو تا شریک یکیشون زکات یا خمس نده، شریک دیگر هم نمیتونه در این مال تصرف
کنه. خب اون که یه مسئله دیگه است، یه بنا شد که اون مسئله با اون مشکلی را اینجا نیاریم. مسئله بعدی می فرماین از زکات الواجبه مقدمتون علی الدین. فعلا مربوطه به بحث ما نیست، بحث ما مربوطه به مال و تجارت که مستحبه. از زکات الواجبه مقدمتون علی الدین سواء کان مطالبن ام لا، ما دامت عینها موجوده بل لا یصح وفاؤه بها به دفع تمام النصاب. نعم مع تلفها و سیرورتها فی الذمه حالها حال و سائر دیون. این مسئله رو سابقا متذکر شدن، ما هم یه اشکال داشتیم، اون اشکال ما اینجا هم میاد و اون این است که اگر اون گندم ها تلف شد، گندم ها که تلف شد، آیا این قیمت میاد به ذمه یا عین گندم میاد به ذمه؟ مرحوم سید یادتون باشد اونجا میگفتن که پر میگرده به قیمت، قیمت میاد به ذمه. و ما میگفتیم چرا؟ این عرفیت نداره، لذا در فقه هم ما بگیم که اگر کسی مال کسی رو تلف کرده است، عین همون مال میاد به ذمه عرفاً. وقت اگر عین رو میتونه بده که نمیتونه، برمیگرده به مثلی. اگر مثلا نمیتونه بده، برمیگرده به قیمت. و این که از اول به مجردی که مال تلف شد قیمت بیاد به ذمه، سابقا یادتون باشد ما ایره قبول نکردیم، گفتیم عرفیت هم نداریم. گفتیم اگر کسی کاسه کسی رو شکست، خب من اطلف مال الغیر فهو له ضامن. این آقا میگه که کاسه ما شکستی، کاسه ما بده. وش که میبینه که کاسه اومده به ذمه‌اش، میگه که کاسه تو رو دوز بود، تلف شو، من کوتاهی کردم. خب اگر مثلی باشه میگه برو بازار کاسه رو بخر بیار بده، مثل میاد به ذمه. عین از بین رفته مثل میاد به ذمه، و اگر مثلی نباشه بگید که خیلی خوب کاسر شکستیم، مثلش هم که گیر نمیاد پولش بده. اونجا که مثل نمیشه قیمه. ما نحنفی هم همینه، ما نحنفی در وقتی که در مال و تجاره یا در زکات مال را تلف بکند، همون عین میاد به ذمه. این که مرحوم سید میفرماد دین میاد به ذمه و از جمله دویون میشود، نه، عین میاد به ذمه، اون دویون هم باقی است. چنانچه اگر عین موجود باشد باید قبل از دویون بپردازد، اینجا هم باید قبل دویونش بپردازد. این که بگید اول دینمو میدم بعد زکاتمو میدم، مثل اینش که زکات موجود باشه بگید من اول دینمو میدم برد به گندم رو بفروشه دینشو بده، بعد که پولدار شد بخواد زکاتشو بده. همون که در اونجا نمیشود، در اینجا هم نمیشود. رضا اینی که مرحوم سید میفرمایند که از زکات الواجبه مقدمتون علی الدین، درسته، سوا اون کان مطالبا ام لا، اونم درسته، ما دامت عینها موجوده، اینم درسته، بل لا یصح وفاؤه بها بدفع تمام النصاب، اینم خوبه، نه مع تلفها و سیرورت حافظ ذمه حالها حال سائر دویون، این درست نیم، باید بگن نعم مع تلفها و سیرورت حافظ ذمه، بازم عین به ذمه است و عین زکویم مقدم است بر ادای دین. باید اول زکاتشو بده بعد بره سر دویونش. و اما این که حالی که تلف شده قیمت به ذمه است، بنابراین دیگه فرقی با دویون ندارد، بگیم نه فرق با دویون دارد. ما میگیم تلف شده دیگه. و اما زکات و مال تجاره فدین المطالب و به مقدمون علیها، معلومه او واجب است، او مستحب است، واجب را باید اول ادا بکنه بعد بیاد سر مستحب. کاسبی کرده الان مثلا 1,000,000 استفاده کرده، اما از اون طرف 1,000,000 هم بدهکاره، اون 1,000,000 بدهکاری را باید اول بده، اون زکات مال و تجاره رو بعد بده. خودشونم میگن چرا؟ حیث و انها مستحبه و او واجبه و واجب مقدمه بر مستحبه. سبا اون قلنا به تعلقها به عین او بالقیمه، دیگه فرقم نمی کند که این متعلق باشد به عین که ما گفتیم یا متعلق باشد به ذمه. علا کل حال وجوب مقدمه بر مستحب، اما مع عدم المطالبه فیجوز و تقدیمها علی القولین ایضا، هم بده کاره اما اون بستون کاره مطالبه نمی کنیم، یه هر وقت میخوای بده خب میتواند دینشو بده، میتواند مال و تجاره را زکاتشو بده. میفرماید بل مع المطالبه ایضا اذا اداها صحت، بلکه میگیم که اگر مطالبه نمی کنه این می تواند اول مال و زکات مال و تجاره که مستحبه بده، بعد بره اون بده کاریشو بده، بلا گناه کرده، مثل کسی که واجب به ذمه شه مستحب به جا بیاره، مثلا بده کار کربلا بره، در حالی که باید اول بده کاریشو بده بعد کربلا بره، نه اول کربلا میره بعد میاد بده کاریشو میده. گناه کرده اما کربلاش درسته. در اینجا هم میفرماید این زکات مال و تجارش درسته ولو این که گناه هم کرده. ظاهرا باید بگیم که نه، اگه مطالبه نداشته باشه حرفیست، و اما اگر بستون کار بگید پولمو بده، این بخواد پولشو نده، مشهور در میان فقهای مثالی هست که نماز اول وقت میخواد بخونه، بدهکاره اومده در خونه، این نمیتونه نماز اول وقت بخونه، باید اول بره بده کاریشو بده بعد بره نماز بخونه. اگر کسی در باب اجتماع امر و نهی قائل به جواز بشه، حرف مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه درسته، و اما در اجتماع امر و نهی اگر کسی قائل به فساد بشه مثل مرحوم آخوند، خود مرحوم سید یه بزرگی میگفت که 14 مسئله راجع به اجتماع امر و نهی آوردن خدمت مرحوم سید، مرحوم سید همه شو احتیاط واجبی کرد، بعد بهش گفتیم بابا تو در اصول اجتماع امر و نهی را جایز میدونی، چرا اینجا جایز نمیدونی؟ گفت فقه و اصول. لذا اگر ما در اجتماع امر و نهی فسادی شدیم دیگه مرحوم سید اینجا لااقل باید اون احتیاط رو بکنن، نکردن و گفتن که اون زکات مال و تجارت درسته اما گناه کرده.
هر دوش توسلیه، یکی تعبده نیست، یکی توسلیه،
تلف نی، قضیه تلف نی، دین مطالب داره، هزار تومن به یک کسی بده کاره، هزار تومن هم مال و تجاره بده کاره، اون مال و تجاره مستحبه، او واجبه، واجب را باید اول بده بعد نوبت به مستحب. و اما اگر اول مستحب را بده بعد واجب را، آیا صحیح هست یا نه؟ دوران هم بین اجتماع و امر و نهی، هر چه در باب اجتماع و امر و نهی گفتید باید بپذیریم. اما مرحوم سید اینجا پذیرفتن که این زکات مال و تجاره درسته و اون زکات و اون بدهیش رو بعد بده گناه کرده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.